نمازهای قضایی دارم نشسته میخونم، درسته یا نه؟ این جواب منو بدم ببینم چی کار باید بکنم. من چون ناتوانم، ناتوان شدم، مرض قند دارم، الان پاهامم زخم شده.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
انشاءالله خدا من به شما شفا عنایت کنه و همه مرزا را شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. اگر نماز خودتون رو نمیتونید ایستاده بخونید، هر مقدارش ولو به اندازه یک تکبیرت الاحرام میتونید بایستید این کار را انجام بدید. اون مقداری که نتونستید نشسته ادامه بدید. اگر امید خوب شدن دارید صبر کنید، نماز قضاها را بعدن بخونید. اما اگر امید خوب شدن ندارید یا امید خوب شدن هم دارید نماز قضا زیاد دارید که نتونید تا آخر عمر قضاشون کنید، اگر تکلیف شما نشسته نماز خوندنه، نماز قضاهاتونم نشسته میتونید بخونید و انشاءالله صحیحه. مناک قبولی اعمال ما نمازه، نماز اول وقت و جماعت سفارش فراوان شده. انشاءالله موفق باشید.
کسی که خودش نماز روزه قضا به عهده داشته باشد، آیا مجاز است نماز روزه پدرش را که از دنیا رفته به جا آورد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
بله میتوند، اشکالی نداره، با توجه به این که بدهکار هست عمل دیگران رو هم انجام بدهد اشکالی نداره.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. گفتن ذکر استغفر الله و الهی العفو در رکوع و یا سجده نماز اشکال داره؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این باره چیست؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
در تمام احوال نماز ذکر خدا و دعا مانعی ندارد.
خانمی که در ایام عذر شرعی به سر می‌برد، اگر آیه از قرآن را بشنود که سجده واجب دارد، در این صورت سجده بر ایشان هم واجب است و باید انجام بدهد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودند:
در ایامی که خانم‌ها عذر شرعی دارند نباید آیه سجده دار بخوانند، اما اگر شنیدند باید، یعنی واجب است سجده کنند، و اگر اشتباهی خواندند، حالا قصدی نداشت، داشت قرآن میخوند، چون کراهت داره خوندن قرآن تو اون حالت، اما حرام نیست، شروع کرد قرآن خوندن، یادش رفت سوره علق داره میخونه که سجده واجب داره، اینجا سهوان گناهی مرتکب نشده، ولی آیه سجده دار خوند، اینجا باید سجده کنه. پس سجده واجب میشه، چه عصیانن بخونن این آیه سجده رو، چه سهوًا بخونن، و چه اینکه بشنوند، در هر سه صورت اینجا سجده واجب هست.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
در مجالس جشن ازدواج روی سر داماد پول می ریزن و بچه ها این پولا را جمع‌آوری می کنن. استفاده کردن از اون چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیلی زنجانی.
اگر این پول رو صرفاً روی سر عروس و داماد می‌ریزن، خب معمولاً هم نیتشونه که هر کسی این پول رو برداشت دیگه مال خودش باشه. خب این اشکالی نداره، رضایت صاحبان این پول هست. اما اگر نه، این پول رو به خاطر مثلا خدای نکرده برای یک عملی که در شرع جایز نیست رو سر شخص ریختن، مثلا در مقابل غیر همسرش رقص انجام داده و این پول رو روی سر شخص ریختن، خب و بابت کاری که جایز نبوده ریختن، اینجا نه، این پول مالک نیست و باید به صاحب پول برگردن.
آیا آموزش رقص محلی به عنوان ورزش از نظر شرعی جایز یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتن:
به نظر حضرت آقا رقص زن و شوهر برای یکدیگر اشکالی نداره، اما برپا کردن مجلس رقص چه در بین آقایون باشه چه در بین خانم ها باشد، چه رقص محلی باشد یا غیر محلی، ولی عنوان رقص داره که این مجلس شده مجلس رقص، این اشکال داره. بله، حالا یه وقت هست که مثلا عروس خانم میاد تو مجلس، خواهرش یه دقیقه براش میرقصه که دیگه مجلس رقص تشکیل نمیشه، همراه با موسیقی حرام نیست، خوانندگی حرام نیست، در این حدش نمیگن حرام هست، ولی آموزش رقص رو همشون مخالف خلاصه اهداف مقدس نظام اسلامی میدونن و شایسته افراد نیست که برن رقص رو آموزش ببینن، چه رقص محلی چه غیرمون.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و زمزم احکام تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حالا توی برنامه اشاره کردن، بنده هم بگم میتونید سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید، زنگ بزنید به 025 329 10 551 و 552، صداتون ضبط میشه، در برنامه بهش پاسخ داده میشه. حتما سوالی که مطرح میفرمایید مرجع تقلید خودتون رو هم اعلام کنید که همکاران من بتونن در برنامه زمزم احکام به اون پاسخ بدن. همچنین میتونید حمایت کنید ما رو از طریق اینکه ضعف آنتن، قطعی آنتن رو به 162 اطلاع بدید، و اگه نقطه قوتی در برنامه رادیو معارف هست یا نقطه ضعف، اون رو هم اطلاع بدید. برنامه بعدی جرعه هست، حجت الاسلام حسینی قمی حدیثی از کتاب کافی رو شرح میدن. بعد از اون هم مائده رو خواهیم شنید. دعوت میکنم همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، 60 باب کتاب الایمان و الکفر. عنوان این باب هست باب الحب فی الله و البغض فی الله. اساس محبت ها باید محبت های خدایی باشه و دشمنی ها هم دشمنی های خدایی بر اساس فرمان الهی دوست داشته باشیم و بر اساس فرمان الهی دشمن داشته باشیم. در جلسه قبل روایت 11 این باب رو خوندیم از امام باقر علیه السلام، که حضرت در حقیقت توضیح دادن این حب فی الله یعنی چه، بغض فی الله یعنی چه، مفصل خوندیم. حضرت در اون روایت فرمودن که انسان باید به قلبش، به فکرش نگاه کنه. آیا اگر در دل بندگان خوب خدا رو دوست داره، این نشانه حب فی اللهه. ففی که خیرون والله یحبک، ایمان در تو هست، خیر در تو هست و خدا هم تو رو دوست داره. اما اگر خدای نکرده به جایی رسید که اهل طاعت رو، بندگان خوب خدا رو نه تنها دوست نداره که دشمن داره، گناهکارا رو دوست داره، این پناه بر خدا، لیس فی که خیرون والله یبغضک، در انسان خیری نیست، نشانه ایمان وجود نداره و خدا هم انسان رو دوست نداره. این تفسیر حب فی الله و بغض فی الله. در روایت دوم این باب از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم، سعید اعرج راوی این روایت، حضرت فرمودن من اوثق اور الایمان. ببینید بحث حب فی الله اینقدر مهمه که حضرت می‌فرماد از محکم‌ترین ریسمان‌های ایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. در یه جمله اگر بخوایم خلاصه کنیم، بالاترین نشانه ایمان، دستگیره ایمان، این است که انسان محبتش به خاطر خدا باشه، دشمنیش به خاطر خدا باشه، اگر با کسی رابطه داره چیزی به اون میده برای خدا باشه، اگر من میکنه نمیده بازم برای، در حقیقت تمام کارهاش، اساس کارهاش، تمام زندگیش لله و فی الله باشه. عرض کردم مثل روایت 11 هم، یعنی محبتش، رابطه هاش، ارتباطات فکریش، معنویش، قلبیش، که در حقیقت ارتباطات ظاهری رو هم تحت تأثیر قرار میده، همه به خاطر خدا باشه. با کسی رفت آمد داره به خاطر خدا، با کسی رفت آمد نداره به خاطر خدا، به کسی محبت میکنه به خاطر خدا، با کسی دشمنی داره به خاطر خدا، از کسی درسگیری میکنه به خاطر خدا، با کسی قطع رابطه میکنه به خاطر خدا. حدیث سوم این باب هم از امام باقر سلام الله علیه هست، حضرت از رسول خدا نقل میفرمان، باز در حقیقت همین حب فی الله توضیح داده شده. ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان، من اعظم شعب الایمان، از بالاترین نشانها، قطعها، طایفه های ایمان، بالاترین اثرش این است که ود المؤمن للمؤمن فی الله، اگه با کسی دوست داره به خاطر خدا باشه. الا و من احب فی الله، باز شبیه همون روایت، این روایت یه جمله اضافه ای داره، من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فهو من اصفیاء الله. اگر کسی اساس محبتش، اساس دشمنیش، اساس ارتباطاتش، یعنی هم مسئله رابطه ها فکری، قلبی، اعتقادی و هم آثارش در زندگی شخصی خودش، با کسی ارتباط داره، با کسی ارتباط نداره، به کسی رسیدگی میکنه، از کسی فاصله میگیره، تمام محبتش، دشمنیش، دادنش، ندادنش، ارتباطش، قطع ارتباط، اگه کسی همه اینها معیارش الهی و خدایی بود، فهو من اصفیاء الله، این در حقیقت از برگزیدگان الهی هست، من اصفیاء الله، دیگه مقامی از این بالاتر نمیشه. البته میدانید این مقام در حقیقت کار سنگینی هم هست، یعنی ما شبانه روز باید تمام رابطه های فکریمون، تمام رابطه های قلبیمون، تمام کارهایی که انجام میدیم، چون فقط رابطه نیست، اعتاف الله، منع اف الله، در رابطه های اجتماعیمون، رابطه های سیاسیمون، معیار خدا باشه، معیار لله باشه، حب فی الله، بغض فی الله، که تو این تعبیر به جای اون تعبیر ود المؤمن للمؤمن داره، این که انسان کسی رو دوست داره به خاطر خدا، این از بالاترین نشانه های ایمان شمرده شده. این حدیث سوم این باب هست. حدیث چهارم این باب هم حدیث بسیار بسیار زیبا و امیدوار کننده و نورانی است، از امام صادق علیه السلام، راوی ابی بصیر، میگه از حضرت شنیدم فرمودن ان المتحابین فی الله یوم القیامه الا منابر من نور. باز تاکید میکنم این باب حب فی الله خیلی مهمه، در حقیقت در یه جمله بخوایم خلاصه کنیم، تمام ارتباطات فکری ما، قلبی ما و اجتماعی ما، تمام اینها معیار الهی داشته. کسی رو دوست داریم به خاطر خدا، دوست نداریم به خاطر خدا، ارتباط میگیریم به خاطر کسی، این به این درجه برسه شوخی نیست. ما الان بسیاری از ارتباطاتمون تو این مجموعه قرار نمیگیره، دلمون میخواد با کسی ارتباط داشته باشیم ولو میدانیم این آدم اهل و سهلی نیست، با یک کسی که آدم اهل و سهلی هست، بنده خوب خداست، قطع رابطه میکنیم چون دلمون میخواد. ببینید امام میفرماد ان المتحابین فی الله، اگر کسی معیار محبتش فقط الهی بود، اینا یوم القیامه علی منابر من نور، اینا روز قیامت بر منبرهای از نور هستن. قد اضاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء. الله اکبر. نور چهره اینها، نور بدن اینها، نور منابر اینها، همه چیز رو نورانی می کند. از این بالاتر حتی یعرفو به، به قدری اینا درخشش نور دارن، به قدری چهرهشون نورانیه، به قدری بدنشون نورانیه، به قدری منابرشون نورانیه، یعرفو به، با همین شناخته میشن. فیقال، دیگران میگن ها اولئ المتحابون فی الله، اینایی که چنین درخشش نوری دارن به خاطر اینکه اساس زندگیشون به خاطر خدا بوده، محبتاشون به خاطر خدا بوده. اجازه بدید روایت پنجم این باب رو هم که در حقیقت نزدیک به همین روایت هست بخونیم، از امام صادق علیه السلام، فضیل ابن یسار میگه از سوال کردم ان الحب والبغض امن الایمان، آیا حب و بغض هم نشانه های ایمان بنده است؟ اینکه ما با چه کسی رو دوست داشته باشیم، با چه کسی رابطه فکری قلبی داشته باشیم، با چه کسانی نداشته باشیم، اینا به ایمان ربطی داره؟ این جمله زیبا و معروف فرمودن که شاید عزیزان فراوان شنیده باشن، فرمود هل الایمان الا الحب والبغض، مگر ایمان غیر از محبت و دشمنی هست؟ یعنی اصلا تمام ایمان در همین، عرض کردم، چون هم در اعتقادات ما، در افکار ما و هم در عمل ما، تو روایت قبلی خوندیم اعطا فی الله منع فی الله، با هر کسی که ارتباط برقرار میکنه، هم از نظر فکری، هم ارتباطات اجتماعی، همش معیار الهی باشه. حضرت محل ایمان، اصلا ایمان غیر از حب و بغضه؟ بعد این آیه رو خوندن، آیه مبارکه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. حضرت این آیه تلاوت کردن، سوره مبارکه حجرات، با این آیه آشنا هستیم، آیه هفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است.
جلسه برای قرآن بگذاریم، این از جمله کارهایی است که اگر انشالله انجام بگیره و رواج پیدا کنه و همت کنید شما قرآنی ها، این سرعت رشد حرکت قرآنی در کشور رو افزایش خواهد داد.
مائده، آشنایی با جلسات و محافل قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه. با برنامه مائده در خدمت شما هستیم و معرفی جلسات خانگی قرآن. در برنامه امروز با یکی دیگه از جلسات آموزش قرآن و نهج البلاغه در تهران آشنا میشیم. جلسه‌ای که به همت خواهران در شهرستان پردیس و در مسجد القدیر برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله رب الشهداء و الصدیقین. اکرم پیرهادی هستم، در حوزه آموزش قرآن و نهج البلاغه و مقدار تجوید و تفسیر در خدمت قرآن آموزان هستم. از دوران کودکی علاقه خاصی به قرآن داشتم، چون پدرم یه شخص مذهبی بودن و توی مساجد و همه مراسم ها بودن، من به طب از ایشون درس گرفتم و عاشق قرآن بودم. و از زمانی که حدود شاید 25 سال پیش، من از جایی که دخترم دبستان میرفت یه خانم آموزگاری بودم که قرآن تدریس میکردم، من از کلاس ایشون بهره بردم و بعد یواشش تجوید رو یاد گرفتم، صوت و لحن رو اونجا صوت و لحنم آموزش دیدم تو حسینیه فاطمیان سمت بهارستان که مدرکی به من دادن، صوت و لحن و تجوید و اینها رو من اونجا گذروندم و همینجور من تو پردیس فعالیت میکنم اگر خدا قبول کنه. از زمانی که ورود کردم به شهرستان پردیس، من شروع کردم جلسات خانگی رو افتتاح کردم، یعنی با زیارت هاشو رو دعای توسل خانما رو جمع میکردم توی مناظر هفتگی روزانه. به همین صورت خیلی هم علاقمند شده بودن خانما و استفاده میکردم. کم کم دیگه منو معرفی کردن توی فرهنگسرای بومهن، اونجا من تدریس داشتم، منو معرفی کردن به امور مساجد. اونجا هم از من یه گزینش گرفتن و به من زنگ زدن که شما انتخاب شدین توی مسجد فعالیت کنید، که من مسجد القدیر فاز 4 رو انتخاب کردم. من با جزخانی و آموزش شروع کردم تا الان که در خدمت خانم هستم. سبک تحصیل بیشتر کار کردم، و تفسیر و تجوید اینها رو همه رو توی حسینیه فاطمیون سمت بهارستان اینجا آموزش دیدم. بعد از اونجا دیگه هر هفته درس رو که میگرفتم همون رو انجام میدادم، برای خانم ها میمدم پیاده میکردم، تا اینکه جلسات مسجدمون ادامه دار بود که قبل از مسجد من توی منازل کلاس ها رو داشتیم، یعنی آموزش داشتیم، که وقتی وارد بسیج شدیم حدود 20 سال بیشتر هستش وارد بسیج شدم، اونجا دیگه پایگاه بسیج رو افتتاح کردن و ما با خانم های بسیجی شروع به کار کردیم. توی همین زمینه که هستیم ما توی جلساتمون خدمت رسانی توی حالت جهاد هم داریم که جمعری جهیزیه سیسمونی درمان توی این زمینه هم من فعالیت داشتم. خودم هم حدود 45 روز توی جبهه قبل از این که وارد بشم پردیس من پرستار بودم، شغل پرستاری رو داشتم. 45 روز توی جبهه خدمت کردم، از اونجا بود دیگه واقعا عاشق بسیج شدم. میبینم که چطور جانفشانی میکنن، چطور جوانای ما تو اونجا جانشون رو میدن و من واقعا علاقمند شدم که تو این حیطه فعالیت داشته باشم و این فعالیت ها هم دارم.
تمام تلاش های خانم پیرهادی این هست که از سنین مختلف در کلاس های خودشون جذب کنن تا بتونن آموزش های لازم را در اختیارشون قرار بدن، آموزش هایی که متناسب با رده های سنی مختلف انجام میشه و جمع بسیار دوستانه را بین خواهران ایجاد کرده.
من از رده سنی 20-25 سال دارم تا به قول معروف 70 سال، بالاترین پیشکسوتم هستم. من از زمانی که شروع کردم حدود 30 نفری بودن، بعد از اون به 70 نفر هم رسیدن، منتها کرونا که اومد یه مقدار فاصله افتاد و جدایی افتاد بین ما و کلاسام، ولی بعد از اون دوباره به لطف خداوند سرپا شد و دوباره کلاسا دایر شد. من جلسات خونگیم حدود 35 نفر، 30 الی 35 نفر هستن، هفته یک روز داریم، تو مناسبت ها تعداد بیشتر میشه. ما تفسیر داریم، نهج البلاغه، همیشه کلاس های ما با یه پیامی از آقا امیرالمومنین و رهبری شروع میشه. ابتدای کارم درباره مسائل روز صحبت میکنیم، چالشی باشه، مسئله باشه، ابتدا در این مورد صحبت میکنیم، مشورت میگیریم با خانما، هماهنگ میشیم، بعد شروع میکنیم به خوندن قرآن و آموزشش. ما کلاسمون یه حالت دوستانه است، اصلا شاگرد و قرآن آموز این حرفا نیست. اگر یک هفته ما تعطیل کنیم، یه مناسبتی برنامه باشه که تعطیل بشه، خانما همه نگران، همه زنگ میزنن تعطیل نکنیم. ما خیلی به هم انس گرفتیم، بینمون یه وحدت انسیه که اصلا جدایی نمیتونیم قبول کنیم. همه خانوما عاشق روزی هستن، خدا شاهده وقتی باشون صحبت میکنیم همشون میگن ما روز شماری میکنیم تا روز دوشنبه یا روز سه‌شنبه بیا. خیلی تاثیر گذاشته روشون پردیس شاد و فاز داره. اگر حمله بر خودستایی نباشه، نصف قرآنی های پردیس فاز چهار رو من آموزش دادم، ولی عشقی که خانوما پیدا کردم و علاقه که من به این زمینه داشتم و با خانوما دوستانه برخوردم، مثلا ما حالت کلاس و این حرفا با هم نداریم، ما با هم دوستیم، رفت آمد داریم، زمانی که لازمه رفت آمد خانوادگی هم داریم با هم، خیلی با هم صمیمی هستیم. اصلا اکثرانشون میگن زمانی که میام اینجا دیگه همه چی یادم میره، تو روحشون خیلی تاثیر گذاشته. همه این هم از کرامت قرآن، نه من یه وجود ناقابلم، ولی همه اینها رو قرآن براشون قرار داده انشاءالله. زمانی من اگه مثلا یه آیه کوچیک رو تفسیر کردم، یه آیه اخلاقی رو، اگر من خودم فراموش کردم یک موضوع رو در مورد، اونها فوری به من میگن شما اون روز در مورد این آیه این مسئله اخلاقی رو گفتید. خیلی روشون تاثیر گذاشته، همه هم پیام های قرآنه، نه من فقط میرسونم این پیام، خیلی تو رویشون تاثیر گذاشته. صبرشون، من خیلی رو صبر و مقاومتشون خیلی میگم در مقابل مشکلات، هر چیزی رو صبر و مقاومت داشته باشین، گذشت، یعنی من به عینه گذشت و صبر رو تو اینها میبینم و همه اینا میگن که شما اینو به ما گفتی، یعنی من نه، من اینکه از قرآن میگیرم، اونی که قرآن گفته من بهشون میرسونم، واقعا روشون تاثیر گذاشته، واقعا تاثیر گذاشته. و من زمانی که میبینم اونها جلوتر از من هستن، باور کنید من حس میکنم اونو یه پله جلوتر از من هستم.